بسم الله الرحمن الرحیم. دیدی که شدم عاشق کویت آخر، افتاد سبویم لب جویت آخر. با این دل تنگ و دیده دریایی، من جان دهم از حسرت رویت آخر. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همونطور که استحضار دارید، در گلستان همیشه گلستان شیخ اجل سعدی شیرازی هستیم و در وادی اخلاق، ارزش‌های اخلاقی خوشه چین خرمن او هستیم و از حکمت گشایی های حضرت استاد برمن میشیم. اگر اجازه فرمایید یک حکایت دیگری را بخوانم و استفاده کنیم. در قسمت تواضع، خب همطور که سزار دارید، حضرت سعدی شیرازی از حکایات تمثیل ها خوب استفاده میکنه و یکی از نکات زیباش نتیجه گیری خوب از این حکایت هاست. مثلا در این 4 بیت 5-6 تا نکته مهم وجود داره. شنیدم که وقتی سحرگاه عید، ز گرماوه آمد برون بایزید. یکی تشت خاکسترش بی خبر، فرو ریختن از سرایی به سر. قدیم گرمامه بیرون بود میرفتن. بله، همی گفت شولیده دستار و موی، کف دست شکران مالان روی. این خاکستری که ریخته شد با حالت شکران لله میکشید به سر روش. که ای نفس من، که ای نفس من در خور آتشم، به خاکستری روی در هم کشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب این حکایت هم که الان قرائت فرمودید که به صورت نظم شیخ اجل بیان کرده،
نتیجه گیری روش میخونم براتون.
اون باله همون حکایت سابق است که در واقع باب تواضع است، روی تواضع صحبت میکنه. منتها شیخ وقتی از تواضع صحبت کنه، ابواب دیگر هم گشوده میشه و این بار اختصاص داده قهرمان داستان بایزید بسطامی است که از راهی عبور میکرد و از حمام هم در آمده بود. اینم ایام عید، این مخصوصا میخواد بگید یه خیلی مقید بود که تمیز باشه،
خیلی پاک پاک
روز عید بشه، آدم حمام هم رفته باشه، تر تمیز شده باشه، حالا میره خونه، به طرف منزلش میره، یه دفعه یک خاکستری از بام به سر و رویش ریخته بشه. و همین اتفاق افتاد برای شیخ بایزید. از حمام در آمد و عید بود و میرفت که خاکستر ریخته شد به سر و صورتش. با دستش خاکستر رو از صورت پاک کرد و خب طبعا ناراحت میشه، اینکه طبیعیه که آدم ناراحت میشه، شیخ هم ناراحت شد. باید خیلی خشمگین میشد یا عکس العملی نشون میداد یا میرفت سراغ اون شخص. این حرفا لحظه ای با خود تأمل کرد، بعد گفت حالا من کیم که اینقدر، چرا اینقدر ناراحت شدم؟ به نفس خودش مراجعه کرد، دید که نفس اونچنان سرکشه. نه نفسه، نفس آدمی سرکشه، ذات نفس سرکشی داره. اصلا نفس یعنی سرکش، که نفس سرکش کیفرش و جزاش آتشه. فقط با آتش باید سرکشی نفس رو جلوگیری کرد. خود سرکشی نوع آتشه، اصلا سرکشی آتش سرکشه، نفس سرکشه. و سرکشی نفس، چرا نفس سرکشه؟ برای که جنبه آتشی داره. چرا جنبه آتش داره؟ جنبه شیطانی داره. توجه کن چه عرض میکنم، شیطان از آتشه بس آموزه های اسلامی. چرا این حرف رو میزنم؟ خود شیطان گفت خلقتنی من نار،
خلقته من تین،
جنس من رو از آتش قرار دادی، اصلا من از آتشم و من از آتش آفریدشم. حالا نفس چرا سرکشه؟ سرکشه حالا آتش سرکشه، شعله میکشه، خصلت آتش شعله کشیدن و سرکشیدن، ای بالا رفتن، ای به طرف بالا میره. برای اینکه انسان جنبه شیطانی داره و شیطان مسلطه بر انسان الی یوم یبعثون، یعنی این مهلت رو شیطان از خدا خواست که منو بر آدم تا قیامت مسلط کنه. نتیجه اون عبادت هایی که قبل از گناه کرده بودم، آقا قبل از این خیلی عبادت ها کرده بود، در قرآن چنین آمده، 6000 سال خدا رو عبادت کرده بود که معلوم نیست اون 6000 سال هر روزش مطابق 50000 سال روز آخرتی اگر باشه، هر روزش 50000 سال دنیا. که حالا گناه کردیم، رنده شدیم، آخه ما یه وقت اهل عبادت بودیم، حالا پاداشی؟ خب چی میخوای پاداش؟ گفت من مسلط کن بر آدم تا روز قیامت. آقا مسلطه، و وقتی داره با یزید میگه نفس من سرکشه، یعنی جنبه شیطانی توش هست. کیه که جنبه شیطانی نداشته باشه؟ اصلا آدمی که جنبه شیطانی نداشته باشه که آدم نیست، پس فرشته است. اگه یه آدم جنبه شیطانی نداشته باشه آدمه یا نه؟
نه، انسان دو جنبه،
یا حیوانه یا فرشته.
بله،
انسانی که جنبه سرکشی نداشته باشه یا میل به گناه نداشته باشه، اصلا میل به گناه نداشته باشه، یا حیوانه یا فرشته، انسان نیست. انسان میل به گناه داره و سرکشی داره، ولی از اون طرف عقلم داره، درایتم داره، باید کنترل کنه و میتواند که بکند. بحث قبلی هم همین بود، و میتواند. اینجا لحظه ای تأمل کرد بایزید که حالا من چرا اینقدر خشمگینم؟ من مستوجب آتشم، نفس من خیلی سرکشه، حالا چرا از خاکستر اینقدر ناراحتم؟ خب با همین تأمل در درون خیلی چیزا فهمید و به خیلی چیزا فهموند. و شیخ عجل هم اینو به صورت داستان در آورده که انسان گاهی با کوچکترین چیزی خشمگین میشه. شاید اونچه که اتفاق افتاده خیلی کوچک بوده، اگر بخوایم حساب بکنیم، مثلا یه ریختن خاکستر اونقدر زیاد نیست. تو یک کشور رو نابود کردن، منفجر کردن، بمب منفجر کردن، یه خانواده رو نابود کردن، یه قبیله رو نابود، یه شهر رو نابود کردن، یه کشور رو نابود. ببینم یه کشور رو گاهی با بمب منفجر میکنن، نابود میکنن، یه خاکستر ریختش، کدومش مهمتره؟ این در مقیاس جنایت‌های بزرگی که بشر کرده و میکنه. بشر خیلی جنایت‌ها کرده، خیلی کرده در تاریخ و الان هم داره میکنه. بشر جنایتکار هست، میتونه جنایتکار باشه، میتونه هم نباشه. خب یه ریختن خاکستر در مقیاس جنایت‌های بزرگی که بشر مرتکب شده چقدر بزرگه؟ چیزی نیست. اما اینجا خشم را اونچنون برمی‌افروزد که برافروخت شدن خشم چقدر زیاده، قابل اندازه‌گیریه؟ خشم وقت که شعله کشید،
همون شعله های آتش دیگه،
خشم وقت که شعله میکشه،
لهیب اون آتشه،
لهیب آتشه. میشه اندازش گرفت که این خشم چقدره؟ هرچی این خشم جلوش باز باشه و جلوش نگیری افزون میشه. یعنی خشم حد یقف نداره ها، خشم خود به خود وای نمیسه. خشم کی متوقف میشه؟ با عقل جلوشو بگیری. اگه جلوش نگیری با عقل و درایت، خشم رو به حال خود رها کنی، به کجا میره؟
به بی‌نهایت،
حد یقف نداره. این همین داره میگه بایزید. لحظه ای درنگ کرد که این خشم خیلی میتونه بره بالا، در حالی که در مقابل چه؟ ریختن خاکستر. حالا ریختن خاکستر در مقابل جنایت بشری که شده در تاریخ چقدر کمه؟ چیزی نیست. با عقل هی زد به خودش و گفت نه، من نباید جلو خشم رها کنم که اینقدر بره بالا و فساد ایجاد کنه و مرتکب فساد بشم. فسادهایی میتونست دنبال داشته باشه، هر خشمی فساد به دنبال داره و میتونه داشته باشه. باید کنترل کرد، با تأمل کنترل کرد.
استاد، یه نکته بسیار مهمه، هم اخلاقی هم فلسفی، که جناب مولوی خوب بهش اشاره میکنه. یک سلطانی میره پیش یک درویشی تو دیری، دید تو جای نمور و گلیم پوسیده زندگی میکنه، رقت کرد بهش، گفت از من چیزی بخوا بهت بدم. گفت دو بنده دارم و ویشان حقیر، وان دو بر تو حاکمانند و امیر. گفت شه آن دو کیان؟ این ذلت است. خیلی ناراحت شد، کی که امیر منند، معمولا بر نمیتابند پادشاهان. گفت شه اون دو کیان؟ این ذلت است. گفت یکی خشم است و دیگر شهوت است.
آفرین،
خیلی پیام داره.
بله
استاد، خیلی نکته ظریفیه. همین که انسان بتونه نفسشو بکشه، اینجا میگه تمام میشه همه چی، میخوابه با این همین که شعله کشانه. این از روانی ایستگاهش در وجود انسان کجاست؟ یعنی با چه چیزی میشه این شعله رو؟
ببین، اساره تعلیمات انبیاء علیهم السلام و سخنان حکما در این نکته نهفته است که الان شما ذکر کردیم، که انسان اون درویشی، اون سالکی که نشسته بود و این ترحم کرد به حالش، فکر این فقیر و بدبخته، ولی اون پادشاه بود.
بله،
میدونی چی؟ خیلی حرف مهم میزد. گفت من دو بنده دارم که اونا بر تو سلطانن. اون شخص خیلی توانگر بود، سلطان بود.
بله،
ولی این فقیر گوشه‌گیر گفت من دو تا بنده دارم که این دوتا که بنده منن بر تو سلطانن. او خیلی ناراحت شد که بر من سلطانه. گفت خشم و شهوت. این سالک در اثر ریاضت، در اثر تأمل و تدبر و تفکر به جایی خودش رو رسونده بود که خشم و شهوت رو بنده خودش کرده بود. انسان سالک، انسان راه رفته، انسان متقی، انسان موحد خشم و شهوت داره، ولی خشم و شهوت بنده شدن.
آها.
بنده شدن یعنی فرمان بردارن
در بنده.
انسان سالک به خشمش دستور میده، به شهوتش دستور میده.
احسن.
ولی انسان غیر سالک، اون پادشاهی که بود یا اون توانگری که بود، اون از خشم و شهوت فرمان میگیره. اون به خشم و شهوت فرمان میده یا خشم و شهوت به او فرمان میده؟
خشم و شهوت دیگه
به پادشاه. آه. به توانگر، به آدم قلدر، به آدم زورگو که دستور میده در درون
خشم و شهوت.
خشم و شهوت. اما اون سالک کی بود؟ او به خشم و شهوت دستور
درست برعکس.
پس اونچه که او پادشاه بود و خشم و شهوت رو برده کرده بود، این دوتا برده این شخص سالک به اون شخص توانگر فرمان میروندن. حالا کی پادشاه بود؟ کی توانگر بود؟ شما من پاسخ بده.
همون سالک گلیم نشین.
این سالک توانگر بود که حاکم بود بر خشم و شهوت، خاجه بود و خشم و شهوت بنده. فیلسوف معروف آلمانی هگل یه حرفی داره به نام خاجه و بنده که بحث مفصل موارد بحث فلسفی نمیخوایم اینجا بشیم. خاجه و بنده، این مسئله خاجگی و بندگی در تاریخ بشری مسئله است. همیشه انسان خاجگی داشته و بندگی. یه عده خاجه بودن یعنی فرمان روا، یه عده بنده. حالا اون در تاریخ میبینه و در جامعه میبینه، در جامعه خاجگی و بندگی میبینه. حالا این خاجه و بندم یه وقت ارباب و رعیتی بوده، ارباب و نوکری بوده، عرض کنم که پولدار و فقیری بوده، کت خدا منش، کت خدا و غیر کت خدا بوده، پادشاه و مالک و مملوک بوده، به انواع مختلف میتونه باشه. الان پولداری، استبداد، سیطره است، اقتصاد، همه اینا هست. الان سیطره علمی میتونه یه زور باشه، سیطره اقتصادی میتونه. این همه سیطره، خاجگی و بندگی. وارد اون بحث نمیخوایم بشیم، طولانیه. ولی هگل به این نکته توجه نداشته که خاجگی و بندگی نه تنها در جامعه، نه تنها در تاریخ، بلکه در درون هر انسانی خاجگی و بندگی هست.
احسن.
اینو باید حل کنه که اون حل نکرده. و تا مادامی که این خاجگی و بندگی در درون انسان حل نشود، خاجگی و بندگی بیرونی حل نخواهد شد. همچنان خاجه و بنده خواهیم داشت، منتهی حالا خاجه شکلش عوض میشه، برده شکلش عوض میشه. یه وقت برده، یه وقت مثلا نظامیه، یه وقت فقیره. اینم برده است، فرق نمیکنه. خب اون خاجگی بندگی در انسان چیه؟ انسان باید خاجه رو عقلش قرار بده. عقل خواجه
است.
اگر شهوت خواجه شد کارزاره، اگر خشم خواجه شد، مرتب خشم من به من دستور داد، من کارم زاره، من اون ملفساد میشم دیگه، یه فساد میآفرینم و دیگران رو به فساد میکشم. اگر شهوت بر من خواجه شد و من برده شهوت شدم، چه سرنوشتی خواهم داشت؟ منی که برده شهوات هستم، سرنوشت من چه خواهد بود؟ منی که برده خشم هستم، سرنوشت من چه خواهد بود؟ اما وقتی من سرنوشت درستی خواهم داشت که عقل من خاجه باشه، تأمل من خاجه باشه و خشم و شهوت فرمان بردار، یعنی من به خشم دستور بدهم که اینجا جاشه. البته خشم لازمه ها، خشم بیهوده نی، بی خودی خدا خشم نیافریده. اگه آدم اصلا خشم نداشت و هیچ وقت خشم نمیشد، خوب بود؟ خیلی بد بود.
بله.
اگر انسان اصلا شهوت، انسان ها شهوت نداشتن، اصلا دوام داشتن، زاد و ولد نمی کردن، اصلا ادامه نسل ممکن نبود، اصلا زندگی ممکن نبود. هر دو لازمه، اما کنترل شده و به اندازه. باید برده باشند نه خاجه. اگر خشم و شهوت خاجه شدن، کار فرد تباهه و کار جامعه تباه. اگر خشم و شهوت برده شدن و خاجه عقل بود و عقل به خشم دستور داد و به شهوت دستور داد، کجا عقل دستور میده؟ به اندازه لازم. اینجا خشم لازمه، لازمه. اینجا لازم نیست، نه.
احسن.
اینجا شهوت لازمه، لازم. اونجا لازم نیست، نه. بایزید داره همینه به شما میگه، گفت که اینجا جای خشم نیست. حالا یه خاکستر ریخته، دوباره میرم حموم تمام میشه. جای خشم نیست. اون خشم تباهی ها به دنبال داره، اونجا خشم برده شد و هر وقت که شهوات انسان که در درون انسان خلقن و خلقن هستن، انسان که بدون شهوت و خشم نیست و نباید باشه و نمیتونه و اگه نباشه که اصلا زندگی نمیتونه بکنه، اما خشم و شهوت به اندازه لازمن و اندازه اونها رو که اندازه میگیره، که تقدیر میکنه و اندازشون رو میگیره و نشون میده که اینجا لازم، عقل. زیر سیطره عقل اگر نیروهای آدمی قرار گرفت و تربیت درست هم اینه، شما سراسر آموزه های اخلاقی شیخ اجر رو نگاه کنی، حکومت عقله.
این جناب ماکشاول در تئوری قدرتش جمله قابل توجهی داره. این اصلا قدرت یعنی ظهور خشم و شهوت در یک فرد. هر کی این دوتا رو داره باید قدرت بدیم بهش. یا توماس هابز انگلیسی میگه که انسان گرگ انسان است، یعنی که این دو پنجه خشم و شهوت داره. اصلا مشروع میدانند. این خیلی مسئله عالم رو داره به توهم
میکشه. متاسفانه این تفکر که در بعضی از متفکران پوزیتیویست و حسگرا بوده است که حالا سمبول کاملش ماکیاول هست که زور رو و استبداد رو اصل عالم میدونه، اصل زندگی، میگه با استبداد با زوره، زور هم نتیجه خشم و شهوته. ولی این نادانی اونها به اینجاست که فرض کن حالا یک کسی با خشم و شهوت و با استبداد اومد حاکم شد، فرض کن شد، آره چه بسا غلبه‌ام پیدا کنه، زورم بره، حالا که با خشم و شهوت عالم رو تسخیر کرد، ما فرض رو بالا میگیریم که یک کسی با خشم و شهوت و استبداد اومد عالم رو زیر سیطره خودش قرار داد، اون عالمی که با خشم و شهوت و استبداد اداره میشه اون چه عالمی است؟ از من اگه بپرسی استبلی بیش نیست.
واقعا
از من اگه بپرسی استبلی بیش نیست،
توحش محض،
جنگلی بیش نیست. تو جنگل هم سلطان جنگل که
شیره،
اون حیوانی که همه رو میدرد و شکار میکنه و میخورد و بر همه تسلط داره، شیر، گرگ، هم گرگ انسان گرگ انسان است، همونی که هابز همینه داره میگه دوست. اون که گرگ درنده است حاکمه در جنگل، اون که از همه درنده خوتر است اون سلطان جنگله، در استبل اون کسی، اون حیوانی که از همه بیشتر لگد میزنه اون سلطه داره. اگر یک کسی از طریق استبداد، اون چون که هابز میگه یا از ماکیاول میگه و از طریق زور که نتیجهش خشم و شهوت، اون زور هم از طریق خشم و شهوت میاد، اگر جهان و کره زمین رو تسخیر کرد، خوب کرد، میپذیریم تا اینجا، چه بسا امکان داشته باشه. حالا که شد، اون جامعه استبداد زده و همه برده زیر خشم و شهوت چه جامعه است؟ جنگلی بیش نیست و یه قدری وقیح‌تر من بگم استبلی بیش نیست. ما جامعه انسانی میخوایم یا استبل میخوایم؟ ما جامعه انسانی میخوایم. ولی اگر انسان خشم و شهوت را کنترل کرد و برده کرد و خواجگی عقل را پذیرفت، عقل خواجه است و نه خشم و شهوت، اون جامعه جامعه انسانی است و همه چیز سر جا خودش هست و سعادت انسان هم همینه، سعادت مندی جامعه همینه که هر چیز سر جا خودش باشه و استعدادها به فعلیت برسه. اونجا استعدادها، ببین یه آدم حاکمه، میلیاردها آدم که برده باشن استعداداشون به فعلیت نمیرسه. اونجایی که فرعون حکومت میکنه یه فرعونه، تازه فرعون هم خشم و شهوتش به فعلیت میرسه نه عقلش. بقیه مردم زیر سیطرن، اونا استعدادهای نهفتشون به فعلیت میرسه یا در حال بردگی باقی بمونن،
میمونن دیگه عقلمون باشه.
سعادت چیست؟ سعادت رو من معنی میکنم. خیلی در معنی سعادت اختلاف هست که سعادت چیست، این معنی رو من دارم معنی میکنم، البته با استمداد از کلمات حکمای بزرگ. سعادت یعنی به فعلیت رسیدن همه نیروهای انسانی.
احسن.
شما یه سلسله نیروها داری، بالقوه، بالقوه ها نه بالفعل، عالم هم یه سلسله قوه ها داره. شما وقتی همه این قوه ها به فعلیت رسید، سعادت منده.
احسن.
و اگر همه انسان ها همه قوه هاشون به فعلیت برسه، عالم هم همه قوه هاش به فعلیت میرسه، این معنی سعادته.
احسن.
و این در صورتی است که عقل حاکم باشه و خشم و شهوت برده باشه. این اساره تعلیمات انبیاس و شیخ اجل هم به زیبایی اینجا بیان کرده.
احسن. اجازه بدید میام برنامه ببینید در خدمت. خب استاد، به نکته بسیار لطیفی اشاره فرمودید که در تعالیم دینی نفع نمیشه خشم و شهوت، باید تحت سیطره
عقل باشن
و هدایت عقل باشن. خیلی، این یک نتیجه. دوم این که سعادت این است که همین قوا، خشم، شهوت و خیال، اینا تحت هدایت عقل به فعلیت سالم در بیان. این معنی سعادت خیلی هم لطیفه، دو تا قاعده بسیار خوب. اما اون سوال کلیدی رو میخوام دوباره مطرح بکنم به یه شکل دیگه. جناب مولوی در مثنوی زیبا میگه، میگوید که شیر و گرگ و روبا رفتن شکار، یه گاو و یه گوسفند و یه خرگوش شکار کردن. شیر رو کرد به گرگ که تو تقسیم کن بین ما. خب گرگ گفت که قبل عالم تو بزرگی، این گاو مال تو، من متوسطم، گوسفند مال من، این خرگوش مال روبا. چنگ انداخت پوستش آورد به دومش آویزان کرد، گفت روبا تو تقسیم کن. گفت جناب این گاو را نهار میل میکنید، گوسفند را شام میل میکنید و روبا را هم چی، خرگوش را هم صبحانه میل بفرمایید. گفت ای روبا عدل افروختی، این چنین انصاف ز که آموختی؟ کدوم مدرسه درس خوندی این عدل انصاف را؟ چقدر زیبا میگه، مطابق وضع امروز ماست. امروز علارغم هیاهوی تکنولوژی و پیشرفت علم و تمدن و چه و چه، در حوزه اخلاقیات ما خیلی پسرفت داشتیم. اینی که جناب بایزید عنان نفسشو کشید، این میخوام بگم که چه عنانیه. درست عقل، همین که عقل رو بیاری غالب بکنی، این یه نیروی میخواد.
بله. عرض کنم که نیروی ما فوق عقل ما نداریم آقای دکتر لاریجانی. خیلی سوال خوبی رو مطرح کردید. نیرویی که ما فوق عقل باشه نداریم، اگرم باشه کاذبه. بله ممکنه بعضی عقلشون تحت تاثیر شهوتشون قرار، همون شهوت، همین شهوت گاهی عقل اشخاص رو تحت تاثیر قرار میده. اون معنیش نیست که شهوت بالاتر از عقله.
بله.
همون خشم، بعضی که خشمگین بشن دیگه عقلشون از دست کف میره. اینجا ممکنه بگه خشمش بر عقلش غلبه. بله، این خشم این آدم بر عقل این آدم غلبه پیدا کرده.
آفره.
شهوت این آدم بر عقل این آدم غلبه پیدا کرده. ولی اگر تعمیم بدی، شهوت بر عقل کل غالبه، شهوت کل بر عقل کل، خشم کل بر عقل کل. ما ماهوی بحث میکنیم،
اون به چرخشه که دیگه
همینه. این یه قدی اشتباهات که میشه همینجا اشتباه، یعنی کل رو، ماهیت رو با مصداق اشتباه میکنه. میگن این آدم شهوتش بر عقلش غالبه، خشمش بر عقلش غالبه، پس عقل چه کار است؟ این مغالطه بیش نیست، ولی این آدم گرفتاره. اما اگر ما عقل رو کل بگیریم، عقل محض، ماهیت عقل، ماهیت خشم، ماهیت شهوت،
احسن.
کدوم غالبه؟
عقل طبیعیه.
اگه عقل نباشه شهوت شهوت نی، اگه عقل نباشه آتش آتش نی. آتش با میزان عقل آتشه، شهوت با میزان عقل شهوته، عالم با میزان عقل عالمه. ببینم اگه عقل نبود این عالم تب با میزان عالمه یا بدون میزان؟
با میزان.
میزان مال کیه؟
میزان مال عقله.
تمام شد را. اگه عقل در این عالم نبود، این عالم این عالم بود؟ این عالم با عقل میچرخه یا بی عقلی؟
عقل.
ما اینا رو داریم میگیم،
تدبیره.
این مسئله که حل نمیشه. ما وقتی از عقل صحبت میکنیم همه میگن چرا این حرفا رو میزنی، عقل چی کاره است؟ عقل همینه، عقل کل من دارم، یه ماهیت عقل رو میگم،
مدبر.
و ما هم به ماهیت عقل اتصال داریم، حالا خودمون نمیخوایم، بحث دیگه است. ما باید بخوایم عقلمون رو تکمیل کنیم، یعنی بتونیم تعالی بدیم به عقلمون. بنابراین عقل اگه نباشه عالم معنی نداره، هیچ سر جا عقل اگه نباشه هیچ سر جا خودش نیست. اگر هیچی سر جا خودش نباشه چه اتفاقی میفته؟ عالم عالمه، زمین زمینه، دریا دریاست، کوه کوهه، پرنده پرنده است، چی چی نی، سلول سلوله، از کوچکترین ذره، از موج و ذره گرفته تو بزرگترین کهکشان ها در یه نظام حرکت میکنن. نظام کار عقله، یعنی سیطره عقله. ما اینو داریم میگیم. بنابراین انسانم که یک موجود کوچکیست در این جو لایتناها، در این عالم بیکران، عقل و خشم و شهوت و نیروهای بسیار دیگه داره، باید محاسبه کنه. داره شیخ درس میده، شیخ یک لحظه تأمل کرد. ببینین یه مطلبی رو من اینجا عرض کنم خدمت شما. یکی از پیچیده ترین موجودات عالم هستی انسانه.
بله.
اگه از من بپرسی که پیچیده ترین موجود عالم هستی چیه، من نمیگم کهکشان، من نمیگم که ذره، من نمیگم ملک، نمیگم ملکوت، هیچ اینا رو نمیگم. پیچیده ترین موجود عالم هستی از ملک تا ملکوت. میدونی چیه؟ آدم
اتز امو
انکجر مستقی و فی کن تول عالم و لکبرو. عالم در توه یا تو در عالمی؟
عالم در تو.
شما در عالمی، عالم در تو.
عالم در من دیگه.
شما هم در عالم هستی هر دو.
اگر من آدم باشم
هم شما در عالمی به عنوان جزئی از این عالم و هم عالم در شما.
چقدر لطیف.
خب عالمی که شما در آنی بزرگتر است که شما در یه عالمی، یا عالمی که در شماست بزرگتره؟
من از این عالم بزرگترم.
عالمی که در شماست بزرگتره یا عالمی که شما در آنی بزرگتره؟
عالم من بزرگتره.
تمام شد. خیلی خوب. حالا این انسان پیچیده که ترکیبی است از همه چیز، چیزی در این عالم نیست مگر اینکه نمونش در شماست. خوب توجه کن، مطلب مهمی دارم میگم.
آفره.
چیزی در عالم هستی نیست
مگر نمونش،
مگر اینکه نمونش در شماست. یه قدر بالاتر هم میخوام برم. حالا تا حالا از عالم صحبت میکردم. عالم یعنی ما سوا الله، یعنی ما سوای حق. یکم میخوام پامو بالاتر بذارم، نترسم. حتی خداوند در شما نمونه ی الوهیت هست. توجه کن چه عرض میکنم.
ای نسخه نامه
الهی که توی،
ای جلوه، ای آینه جمال شاهی
که توی،
که توی.
یعنی همه چیز انسان هم الهی است هم شیطانی، هم رحمانی است هم حیوانی، هم ملکی است هم ملکوت.
بیرون تو نیست، هر آنچه در
عالم هست از خود به طلب،
هر آنچه هستی،
هر اون که از خواهی که توی. ببین حالا بعد از این مقدمه میخوام عرض کنم انسان یه متنه. ببین شما وقتی میگم متن، من تعمیم میدم. این کتاب که الان در دست شما یه متنه، گلستان سعدی است، متن هست یا نه؟
بله.
شما این متن رو میخونی، تفسیر میکنی، یه کسی دیگه ممکنه یه جور دیگه تفسیر کنه.
احسن.
همه کس گلستان میخونه ولی خب هم برداشت ها یکسانی. یه کتاب دیگه هم یه متنه. فقط کتاب ها متنه یا عالم هم متنه؟
عالم هم متنه.
این طبیعت یه متنه. شما از این طبیعت میتونی خیلی درس ها بیاموزی. تو کتاب طبیعتی کتابه. کتاب نیست طبیعت؟
چرا؟ کتاب تکوین. همه تنبیه خدا هم دل است.
این کتاب گلستان هم یه، هر کتاب هم یه متنه، طبیعت هم یه متنه. حالا یه چیزی من میخوام بگم، یه متن دیگه، انسان هم یه متنه. انسان متن هست یا نه؟ شما یه متنی الان برام.
بله.
من بر شما یه متنم، هر آدم یه متنه. این متن چجوری شما کتاب گلستان میدونم چجوری داری میخونید؟ من دارم میبینم که میخونی.
آفرین.
کتاب طبیعت هم وقت رفتی پشت میکروسکوپ و تلسکوپ و داری میخونی کتاب طبیعت. دارن میخونندن علما، چه اونا که در کهکشان مطالعه میکنن با تلسکوپ هابل، چه کسانی که پشت میکروسکوپ نشستن دارن کتاب طبیعت رو مطالعه میکنن، تفسیر میکنن، دارن متن خوانی میکنن. کتاب انسان چجور باید خوند و چجور باید تفسیرش کرد؟
باید با عقل خوند.
این کتاب انسان خوندنش خیلی سخته.
سخته.
این کتاب انسان یه تفسیری داره، این متن کامل و کمتر کسی میتونه بخونه. شما این کتاب گلستان شاید از اول تا آخر بخونی، چند بار هم ممکنه بخونی، ختم قرآن میکنی، ختم این کتاب هم ممکنه چند بار بخونی. کتاب انسان را، کتاب وجود انسان از اول تا آخر شما چند بار خوندی؟ اصلا میشه از اول تا آخر خوند؟
مثلا آغاز و انجامش میشه پیدا کرد؟
اصلا کتاب وجود خودت میتونی از اول تا آخر بخونی؟ الان
شما اولش با نشون بده من شروع کنم.
اولش که نمیتونم، آخرشو بده به من نشون بده، من میرسم که اون آخرین نفس خود من بخونم.
سوالای سختی میکنه.
توجه کن کتاب وجود انسان نمیشه همشو خون.
آفرین.
اولش که پیدا نکردی، آخرش هم اون آخرین نفس داره خواننده توی، وقتی تو میای بخونی که خود نمیتونی آخر نفس
ندارد نپذیرد انجام. بله.
حالا این کتابی که یه متنه، کتاب وجود انسان یه متنه که هیچ کس نمیتونه همشو بخونه. حالا میگم کی میتونه همشو بخونه؟ تفسیر کامل این کتاب، اون کسی که همه این کتابو خونده و تفسیر کاملش پیش او وجود داره، میدونی که خداوند.
احسن.
خداوند کتاب متن کتاب انسان رو با یک قرائت صحیح قرائت کرده. آخه این متن هم قرائت ها داره ها. حالا کتاب متن وجود انسان که به عنوان یک کتاب اگر بخوانیم، میدونی چند تا تفسیر شده برای انسان؟ ها شما الان چند تا قول نقل کردی، از ماچیاول، از هابس، نمیدونم از دیگران، فلاسفه، هر فیلسوفی تفسیری داره از متن انسان، هر دینی یه تفسیری داره. این متن انسان، یعنی متن وجود انسان که کتابه، چقدر تفسیر ازش شده تا حالا؟ به شماره در نمیاد. چند تا قرائت داره به شما؟ کدوم قرائت صحیحه در بین این قرائت ها؟
قرائت الهی خدا.
تمام. یک قرائت صحیح داره، اون قرائت صحیحش دست خداوند.
آفرین.
خدا این کتاب رو به درستی قرائت کرده و قرائت صحیحش هم پیش اونه.
احسن.
ما باید با اون قرائت آشنا بشیم. چگونه میتونیم با اون قرائت آشنا بشیم؟ اگه با دید الهی به خودمون نگاه کنیم، توجه کن. با دید غیر الهی به خودت نگاه کنی، یه قرائت منحرف داری. خودتو درست نمیتونی بخونی. کج و مواج میخونی. مثل هابس میخونی.
آفرین.
مثل ماکیاول میخونی. و هزاران نفر دیگه. اگر خواستی متن کتاب وجود خودتو به درستی بخونی و به قرائت صحیحش آشنا بشی، چون قرائت صحیحش پیش خداونده
زبانه،
با چشم الهی باید این کتاب رو بخونی. هر وقت با چشم الهی این کتاب رو قرائت آفر. کردی، قرائت صحیح به دست میاری. اون وقت اخلاق هم اینجا درست میشه، راه راست هم از اینجا پیدا میشه. راه راست خود شمایی. شما فکر کنی راه راست کجاست؟ اون خیابون که شسته میکشن، یا مثلا بالاست با هواپیما پرواز میکنی، با اتومبیل با سرعت مثلا 200 کیلومتر در ساعت حرکت، کجاست؟ راه راست کجاست؟ آفر. راه راست به من نشون بده. بیرون شماست؟
در درون انسان.
راه راست خود شمایی. خود شما راه راست. اون راه ها پیدا کن در خودت.
الذین جاهدوا فینا.
خب حالا یه سوال دیگه. شما خودت راه راستی. هیچ راه راستی غیر از شما نیست. هر راهی که اجه موجه. راه راست مستقیم خودت هست. خب شما میتونید از من سوال کنید که راه راست منم. مقصد کجاست؟ این راه رو به کجا برم؟
مقصدم خودم.
من به شما خواهم گفت مقصدم خودت. هم خودت راهی،
احسن.
هم خودت مقصدی. کدوم خود؟ اینجا دوباره بحث پیش میاد. تمام تعلیمات انبیا تو اینجاست که اون خودی که مقصد است کدوم خود است. خود فرعونیه؟ خود نمرودیه؟
نخیر.
خود الهی است.
احسن.
این کلمه خود و خدا دو تا کلمه هر دو خ داره. خدا و خود. این خود و خدا خیلی با هم نزدیکن. نهایت نزدیکی با هم دارن و نهایت بعدا. هیچ فاصله ای، اگه از من فاصله ها رو بپرسی، فاصله ها رو، دورتر از خود و خدا نیست.
احسن.
هیچ فاصله ای در عالم هستی دورتر از بین خود و خدا نیست. اگه از قرب بپرسی، از نزدیکترین راه، هیچ راهی فاصله ای نزدیکتر از
خود و خدا نیست.
دورترین راه ممکنه
و هم نزدیکترین
راه ممکنه. تناقض گفتم؟
نه
اصلا تناقض نیست.
حکمت هست. من خیلی به این فلسفه تحلیلی زبان و حرفایی که آیون زدن مطالعه کردم، گیج شده بودم که مثلا یه فیلسوف با چه زبانی خودشو تفسیر میکنه اندیشه های خودشو. خیلی بیچه، ولی این الان خیلی زیبا فرموده که این زبان زبان الهیه.
اگر به غیر این زبان تفسیر کنیم، این متن و قرائت صحیح ازش نخواهیم.
قرائت الهی چقدر زیباست. اصلا میشه خیلی بحث کرد.
اصلا این ام المسائله.
من هنوز بیت بعدی نخوندم، ولی جناب سعدی هم همینو میگه.
بله بفرمایید.
میگه بزرگان نکه که ای نفس، که ای نفس، من در خور آتشم، به خاکستری روی در هم کشم. بزرگان نکردن در خود نگاه، خدا بینی از خیشتن بین مخا.
به 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 مادامی که خود نفسانی رو میبینی،
خدا رو
نمیبینی.
همین قرب و بعد شما چقدر
میشه؟ همون قرب و بعد. وقتی که خدا رو دیدی دیگه خود نفسانی نیست.
افره.
این دوتا خود یکی میشه.
یکی خود قربه، یکی خود
بعده. یکی خود بعده. یک خود بعد میآورد و یک خود قرب میآورد. و چقدر مهمه این مسئله.
بزرگی به ناموس و گفتار نیست، بلندی به دعوی و پندار نیست. تواضع سر رفعت افرازده، تکبر به خاک اندر اندازده.
واقعا. و تکبر هر چی بیشتر افزوده بشه،
این حکمت رو با
سقوطش قطعی تره.
معرفت همه چی رو با هم، نتیجه اخلاق چقدر زیباست.
تواضع شما رو بالا میبره، تکبر سرنگون میکنه شما رو. یه نکته من اینجا عرض کنم اگه وقت داشته باشیم.
وقت داریم. بله
بله. ببین، همونطور که گفتم، انسان کتاب الهی است و کتاب پیچیده است و سخت‌ترین کتاب عالم کتاب وجود انسانه.
احسن.
چه کتابی سخت‌ترین کتابه؟ کتاب وجود انسان.
احسن.
ما تا حالا از تواضع صحبت کردیم و باز هم انشاءالله صحبت میکنیم و سعدی هم علیه الرحمه در باب تواضع سخنان زیبا و نغزی بیان کرده. اما پیچیدگی وجود انسان اینه که برخی آدم ها در غالب تواضع تکبر می فروشن.
آفرین.
توجه کن چه عرض میکنم. یک ظاهر متواضعانه به خاک میفتم، مخلصم، چاکرم، دست میبوسه، پا میبوسه، هید از این تواضع ها صورت، ولی در باطن انا الفرعون، میگه من فرعونم، من فرعون. یعنی انانیت و تکبر شو
در قالب،
در ظرف تواضع میریزه، به خورد شما میده.
آفرین.
بله، گاهی میگه من احقرم، ولی احقر میدونی یعنی چه؟ یعنی من اکبرم. احقر میگوید، اکبر میخواهد.
خب استاد، این احقر و اکبر رو خود قرآن هم اشاره میکنه واقعا. و ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا. این مرح از یه طرف،
ولا تسعر خدک،
خیلی مهم. معنی میده،
یعنی ببین تواضع بی جا و همون اندازه که تکبر بده، تواضع بی جا و نابه جا هم بده. جایی که جای تواضع نیست، برای چی تواضع؟ یعنی خاکساری یعنی خاکساری کردن در مقابل کسی، برای چی؟ و مخصوصا اگه رو دروغ باشه که اصلا خیلی بدتر است. یعنی متواضع فریبکارانه
همین آیه نشون میده
به مراتب بدتر از تکبره.
تسعره،
قرآن کریم چقدر ظریف میفرماید، یعنی حد اعتدال رو رعایت بکن، نه بی خودی تواضع بی جا و فریبکارانه از خودت نشون بده و نه تکبر کن. همانی که هستی باش، همانی که هستی باش. چرا خودت نیستی آخه؟
احسن.
چرا خودتو در یه قالب دیگه جا میزنی؟ همون که هستی باش. این تعلیمات قرآن.
ز مغرور دنیا ره دین مجوی. اصلا مغرور دین نداره.
نداره.
خدا بینی از خیشتن بین مجوی.
کسی که مغرور خودشه و خودشو طاووس علیین میدونه،
کیشش خودشه.
کیشش خودشه. و اصلا به غیر خود توجه نداره. هر چی میبینه در خود میبینه و از آن خود میبینه و مال خود میبینه. اصلا غیر براش معنی نداره. همه چیز من است. این خدابین نمیتونه باشه.
احسان.
بله. خیلی نظر خطرناکه و غالب اشخاص متاسفانه گرفتاری پیدا. خودبین میشوند. غیر رو دیگه نمیبینند. ولی انسان به همون اندازه که خودشو میبینه، البته خودشو آدم باید ببینه، ولی باید غیرم ببینه.
احسان.
از خود به غیر بنگرد و از غیر به خود بیاید.
همین میگه. گرد جاه باید مکن، چون خسان به چشم حقارت نگه در کسان.
یعنی همینطور اولا خودتو به اندازه ببین، وقتی خودتو به اندازه دیدی، دیگران رو هم به اندازه خودشون میبینی.
احسن.
ولی وقتی خودتو خارج از اندازه دیدی،
نه خودو میبینی نه دیگران،
اندازه دیگران هم نمیشناسی، چون خودت خارج از اندازه خودتو میبینی، پس اون دیگری قدر اونو نمیشناسی، اونو تحقیر میکنی، پایین میاری. اونم اندازه خودشو داره، تو اندازه اون رو نمیبینی، چون اندازه خودتو نمیبینی. اگر خودت اندازه خودت را ببینی، دیگری را نیز به اندازه میشناسی، کمش نمیکنی، همونی که هست میبینی. خیلی یه معادله است ها. یعنی اگر خودت به اندازه دیدی، دیگر چیزها را به اندازه میبینی.
احسن.
اگر خودت به اندازه ندیدی، دیگر چیزها را به اندازه نمیبینی. یه معادله است. اصلا یه رابطه ریاضیه.
احسن.
عقلیه. یعنی دستوری نیست.
با این میشه پنجمین قاعده اخلاقی
واقعاً،
که
واقعا اخلاق قاعده میشه اخلاق
از حضرت عالی به عنوان فلسفه اخلاق. پس حیف شد بحث به جای زیبایی رسید. وقت برنامه پایان، نتیجه میگیریم که زمان انسان خشم و شهوت باید باشه، از لوازم حیات منتها تحت هدایت عقل باشه، و زمانی انسانی توفیق رو پیدا میکنه که قرائتی خوب از خودش داشته باشه، و اون بهترین قرائت، قرائت الهی است. اتم قرائت آمد، این میزان هم میاد که انسان در اندازه خودش رو ببینه. وقتی خودش رو اندازه گیری کرد، یقینا دیگران رو برای دیگران هم میزان، برای خودش که میزان نباشه، برای دیگران درست پس دادم
همینطوره
گزارش. بسیار خوب. اصلا حالا بحث حکایت دیگرش همین، میگه درویش کسی است که این میزان رو داشته باشه. حالا ان شاء الله بعد میدیم که در جلسه بعد اون حکایت رو بخوانیم ان شاء الله. یارب دل من عاقبت اندیش نشد، بیگانه ز غیر و با خدا خیش نشد. با این همه آوازه که در خلق افکند، افسوس که در کوی تو درویش نشد. تا دیداری دیگر به اتفاق استاد عزیز، با با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.